غرب، آمریکا از جمله اسرائیل، و سرعت برق‌آسا و فوق العاده سحرانگیزی که به هر صورت این استراتژی تعلیق، یعنی معلق نگه داشتن دشمن، که اسرائیلی ها متوجه نشدن که بالاخره این بهپادشون توسط چه ابزاری ساقط شد، همونطوری که عربستانی ها هم سردرگم بودن و اظهار عجز و ناتوانی داشتن، سرپوش میذاشتن به ناتوانی خودشون. دلیلش اینه که اگرم دستگاه های فوق پیشرفته پدافندی دارند، قادر نیستند از اون بهره ببرن، استفاده بکنن. این نکته بسیار حائز اهمیت و تمایز کننده بود که امروز جبهه عربستان، ائتلاف شوم عربستان، برخلاف اینکه قواعد آمره رو در نظام حقوقی جهان یا همون جوسکوژنس رو که اصل تمایز بود، اصل محدودیت بود، اینا واقعا اعتنایی نکردن. یعنی در جبهه جنگ نه تنها اصل تمایز رو رعایت نکردن، بلکه به محافل، به مدرسه ها، به بیمارستان ها، به مساجد خیلی ناجوانمردانه حمله کردن. و در اصل محدودیت که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد و بدیهی ترین قواعد حقوقی دنیا و جنگ رو میپذیره، بس اصل محدودیت رو بپذیره، یعنی از بمب‌های ناپالم، از بمب‌های کشتار جمعی و فسفوری استفاده نکنه. اما این بزرگترین جنایتی که عربستان و ائتلاف عربستان با همدستی و با اشارت‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان، از مدرن‌ترین تجهیزات جنگی بر علیه یک ملت فقیر اما غنی از نظر فکر، غنی از نظر ایدئولوژی، غنی از نظر مرام، غنی از نظر برتری ژن مقاومتی که مردم یمن داشتن، این اصل محدودیت هم متاسفانه رعایت نکردن با بمب‌های انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها که کشتار جمعی بود، و نتوانستن سد مقاومت مردم یمن رو بشکنن و آهسته آهسته و گام به گام مردم یمن از حالت دیفنسیو، یعنی تدافعی، خارج شدن. و امروز خیلی جالب است که بینندگان محترم این رو بشنوند که سران جانباز و سران به حق و پایمرد انصار الله یمن اعلام کردند که اگر رژیم آل سعود دست از پا خطا بکند و جنایت دیگری رو خلق بکند، حتما و قطعا ریاض در تیررس موشک‌ها و هواپیماهای بدون خلبان هستش، که این خطر جدی است برای عربستان. عربستان روی گسل‌های زلزله سیاسی، امنیتی و اخیرا اقتصادی داره به سر می‌بره و وضعیت کاملا مبهم و افق‌های بسیار مهالودی رو فراروش هست. گمان می‌کنم که ما بایستی منتظر آبستن حوادثی از جنس‌های مختلف، از جمله همون جنگ جریان هاست، که به هر صورت ایالات متحده آمریکا بایستی متحدین خودش رو، شرکای سیاسی و امنیتی خودش رو وادار بکنن که تسلیم حقوق بشن، تسلیم حقوق مردم بشن، تسلیم حقوقی که همیشه قربانی سیاست‌های خصمانه و متجاوزانه آمریکا و شرکای اونها در منطقه بود. انشالله تا اون روز و اون عصر خیلی زمان باقی نمونده است.
خیلی متشکر آقای فکری. رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی که با ولیعهد عربستان داشته اعلام کرده، وعده داده که از امنیت ریاض دفاع میکنه. مقامات لندن هم تاکید کردن که متحد به حفظ امنیت عربستان هستیم. تحلیل شما از این رویکرد مقامات واشنگتن و لندن چی هست با توجه به توانمندی‌های اثبات شده یمنی‌ها در مقابله با سعودی‌ها و توان مقاومت و پیروزی‌هایی که مقاومت در هفته‌های اخیر داشته؟
قبل از این که مستقیما وارد بشیم به پاسخ به این سوال، من فکر می‌کنم مقدمه‌ای رو باید مطرح بکنیم و اون اینه که آمریکا چه ضرری رو داره متحمل میشه.
سوالی که در بخش اول حاجی پرسیدم.
بله. نه فقط آمریکا، کل جبهه صهیونیسم بین‌المللی همچون اتفاقی داره براش میفته. فقط آمریکا رو ما بهش بخوایم بپردازیم، شما ببینید هدف، یکی از اهداف جبهه صهیونیسم بین‌الملل برای وارد کردن عربستان سعودی به گرداب یمن حفاظت از باب المندب بود. در واقع اینها دیدن که تنگه هرمز داره یک خطر میشه براشون، تبدیل شده به یک خطر و امکان داره با فشار بیشتری در ایران دیگه نفت عربستان و امارات و قطر و اینها دیگه از اینجا رد نشه. اینها اومدن دنبال یه جایگزین گشتند، دیدن که باب المندب بهترین جایگزینه برای تنگه هرمز و الان میبینن که یمن یعنی ضعیفترین حلقه جبهه مقاومت سد راهشون شده برای اینکه باب المندب رو بتونن در اختیار داشته باشن. فقط هم بحث اقتصاد نیست، باب المندب در واقع شریان حیاتی رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی است. از اونجا به راحتی مرزها و آبهای این دو موجودیت که هر دو جعلی‌اند، من قبول ندارم که بگیم یکیشون جعلی است فقط، نه هر دو جعلی‌اند، و منافع حالا به اصطلاح ملیشون به خطر میفته. علاوه بر اون شما نگاه بکنید ببینید که چنان تأثیری همین چند روزه چنان تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشته که رئیس جمهور آمریکا دستور داده از ذخایر استراتژیک نفت استفاده بکنند. این خیلی نکته مهمیه، یعنی چند سال یک بار این اتفاق میفته، اونم در بحبوحه ها و بحران ها. اینطور نیستش که همین جور ما بگیم آقا یه اتفاقی افتاده و خیلی مهم نیست. نه، حقیقت قضیه اینه که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا محدود نیست و اونها حد اکثر از این ابزار مدت محدودی میتونن استفاده بکنن و اگر این عملیاتی از این دست استمرار پیدا بکنه اون ذخایر هم فلسفه وجودیش رو از دست میده. اینطور نیست که آمریکا نامحدود بتونه جبران بکنه. یعنی تا همین الان این 50% ضربه به تولید نفت عربستان، تولید انرژی بگیم چون فقط نفت نیست، گاز، میان گازی و اینها همه هست، به در واقع انرژی جهان خودش تأثیر جدی گذاشته، ضمن این که با اون وضعیتی که ما در جنگ تجاری و تعرفه‌ای چین و آمریکا می‌بینیم که چین عملاً با این کار نفت آمریکا رو تحریم کرده، در واقع ذخایر استراتژیکش بخواد وارد بازار هم بشه خیلی تأثیر نمیتونه داشته باشه، چون چین عملاً خارج شده از، یا خارج خواهد شد کامل از مشتریان آمریکا. در نتیجه این بحث که آمریکا کاملا متضرر میشه تو این قضیه هیچ شکی نیست. آمریکا جای خود، انگلیس، آلمان، اروپا و در واقع رژیم صهیونیستی عربستان، کلا همه این عناصر جبهه صهیونیسم بین الملل چنین اتفاقی براشون حاصل خواهد شد. این بحثی که جناب ترامپ مطرح کرده که ما از ریاض دفاع میکنیم، به نظر من یک اعتراف و چند واقعیت پشتش نهفته است. این که آقای پومپئو میگه که اتفاق خاصی نیفتاده و از اون ور ترامپ میگه که ما از ریاض دفاع میکنیم، این که آقای پومپئو میگه که یمنی ها کاری نمیتونن انجام بدن، ایرانی ها بودن که این کار انجام دادند، این دوتا حرف رو کنار هم بگذارید چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که یمنی ها توانستند کاری بکنند که کل جبهه صهیونیسم بین الملل به وحشت افتاده، و این یک دروغ بزرگه که این خیلی عملیات دست و پاگیری نبوده. اینها فهمیدند که از این به بعد پهپادها و موشک‌ها به خود ریاض میرسند. اینها فهمیدند که تمامی تسلیحات موجودشون که به عربستان فرستادند ناکارآمدی دارند در برابر تسلیحات موجود یمنی‌ها. اینها متوجه شدند که جبهه مقاومت دیگه از این به بعد وارد فاز مقاومت فعال شده. البته این هم یک بلوفه که ما از ریاض دفاع میکنیم. اگر میخواستند منافع مستقیم خودشون که تو آرامکوه و سهامداران بزرگ صهیونیستی در کل دنیا اونجا سهام دارند، از اون محافظت میکردند، نه از منافع غیر مستقیم خودشون تو ریاض. چون آل سعود حد اکثر ابزاری هستند برای دفاع از منافعی که تو آرامکو و جاهای دیگه نهفته است. و یعنی به خودی خود شخص ترامپ میگه در حد گاو شیرده براش ارزش قائلن، نه چیز دیگری. آرامکو هزاران برابر بیشتر براشون ارزش داره. اگر اینها میتوانستن از این دفاع میکردند، نه از ریاض و منافع غیر مستقیم خودشون.
خیلی متشکر. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
فقیرترین کشور جهان شاهرگ ثروت نفتی آل سعود را به گونه‌ای هدف قرار می‌دهد که در عرض مدت کوتاهی نیمی از تولید نفت بزرگترین صادرکننده جهان مختل می‌شود. سفیر سابق آمریکا در عمان که پیشتر از تأسیسات نفتی بقیق و خریس بازدید داشته بود می‌گوید وقتی از این تأسیسات حرف می‌زنیم باید بدانیم از چه حجم نفتی صحبت می‌کنیم.
این دو تأسیسات بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان بوده. بقیق که یکی از هدف‌های حمله بوده، حتی یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی جهان محسوب می‌شود. این حجمی است که ما درباره آن صحبت می‌کنیم. تأسیسات دوم 1% کل نفت جهان را در اختیار داشته و بقیق نزدیک به 7% نفت جهان را. بنابر این کسانی که این تأسیسات نفتی را هدف قرار دادند، می‌دانستند که چه می‌کنند.
یمن در 800 تا 1000 کیلومتری این تأسیسات نفتی قرار داشته است. معنی آن این است که مجاهدان یمن تجهیزات پیشرفته‌ای دارند که کسی تاکنون تصور آن را نمی‌کرده است. نهادهای بین‌المللی کشته شدن دست کم 70 تا 100 هزار نفر از مردم یمن به ویژه غیر نظامیان را بعد از تجاوز عربستان به این کشور تایید می‌کنند. پس‌لرزه‌های آرامکو تا دیوارهای کاخ سفید هم رفته است. وزیر امور خارجه آمریکا ایران را مسئول دانسته است. در حالی که کریس مورفی سناتور آمریکایی پاسخ داده این ادعا صرفاً ساده سازی غیر مسئولانه امور است. ادعای این اتهام زنی را نوعی مالکشی کاخ سفید برای ضعف پدافندی تجهیزات نظامی آمریکایی می‌دانند که برای عربستان صدها میلیارد دلار آب خورده است. کارشناس شبکه ماهواره‌ای وابسته به سعودی‌ها:
قطعاً یک تحول بزرگی هست در جنگی که در منطقه وجود داره. 10 تا درون فاصله بیش از 1000 کیلومتر طی بکنن و به دور از دسترسی هیچ کدوم از رادارها که معمولا اونجا تسلط دارن، آمریکایی هستن، انگلیسی ها هستن، خود عربستان، خود اسرائیل، بقیه کشورهای منطقه اونجا رو کنترل میکنن، تمرکز دارن. حمله ای در زمان ویژه و در مکان ویژه، بنابراین چنین رخدادی و اثرات منفی اون بر روی امنیت انرژی جهان واقعا یک نقطه تحول بسیار نوینی هست و جدیدی هست که موجب شگفتی همه مراقبان و همه کشورها شد.
حمله پهبادی یمن که بتواند در عرض چند ثانیه نیمی از نفت تولیدی بزرگترین صادرکننده نفت جهان را مختل کند، برای جنرال سابق ارتش آمریکا جان کربی این ویژگی مهم را دارد.
آنچه در مورد این حمله منحصر به فرد بوده است، دقت حملات بوده که تاکنون از حوثی‌ها سابقه نداشته است. موشک‌هایی که شلیک می‌شد خیلی دقیق نبودند، اما آنچه اتفاق افتاد نشان می‌دهد عملیات بسیار دقیق و بسیار حساب شده انجام گرفته است.
شرکت آرامکو با 2000 میلیارد دلار سرمایه نفتی که این روزها سودای فروش 500 میلیارد دلار سهام خود را در بورس آمریکا داشت، بزرگترین شرکت نفتی جهان محسوب می‌شود. به نوشته بلومبرگ، تأسیسات آرامکو قلب صنعت نفت جهان بوده که با این حمله دچار ایست قلبی شده است. کارشناس نظامی شبکه بی بی سی معتقد است از آنجایی که سعودی‌ها پاسخی به حمله اخیر یمن ندارند، تنها راهی که پیش پایشان می‌ماند گفتگوست. سفیر سابق آمریکا در عمان هم بعد از آن که نیمی از تولید نفت عربستان با حمله پهبادی یمن مختل شده، بحث صلح و آتش بس را مطرح می کند. پیشنهادی که مؤید آن است بهترین بازدارنده جنگ و آورنده صلح، زور بازو و قدرت آفندی است.
همکنون این سوال وجود دارد که عربستان سعودی کجای یمن را مورد هدف قرار دهد. هیچ جایی در یمن باقی نمانده که بمباران نشده باشد. بنابراین به نظر من بهتر است آمریکا نیز رویکرد آتش بس عربستان با یمن را در پیش بگیرد.
آنچه در این حمله پهبادی یمن روی داده فقط سکته قلب صنعت نفت جهان و آسیب پذیر بودن بازار انرژی نبوده است، بلکه فاصله 50 کیلومتری محل حمله با ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین که در ابعاد نظامی فاصله زیادی محسوب نمی شود برای ناظران بین المللی معنادار بوده است.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگو سیاسی امروز نگاهی داریم به عملیات گسترده پهپادی یمنی ها و پیامدهای اون برای آل سعود. جناب آقای علی فکری، جناب آقای عماد نجار و آقای دکتر حسین حاجی از کارشناسان مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای نجار، در گفتگوی تلفنی که رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد سعودی داشتن، بن سلمان گفته که قادر هست عربستان که حمله یمنی ها به تأسیسات نفتی کشورش رو پاسخ بده. به نظر شما عربستان در شرایط فعلی چون این توانی رو داره؟
عربستان و دیگر همپیمانان رژیم صهیونیستی به هیچ صورتی قادر به ایستادگی در برابر این توان جبهه مقاومت ندارن. یعنی ببینیم افزایش توان دفاعی جبهه مقاومت، چه در لبنان توسط حزب الله، چه در عراق و سوریه، چه در یمن، یا حتی این تهدید اخیری که توسط انصار الله صورت گرفته و به ریاض اعلام کرده که اگر بخواد این حملات چه ادامه بده، ما یعنی انصار الله بحث تسخیر ریاض و سرزمین های عربستان رو اعلام کردن به مقامات رژیم آل سعود که توسط یک هماهنگی های صورت خواهد گرفت و انصار الله و ملت یمن با پیوستن به اپوزیسیون عربستان بحث تسخیر عربستان رو با ریاض اعلام کردن و مطرح کردن. ببینید الان جبهه مقاومت با اون تفکرش تونسته یک قدرت و اقتداری رو ایجاد بکنه تو منطقه که امریکا یا به فرموده جناب دکتر فکری صهیونیست بین الملل دیگر توان ایستادگی در برابر این توان مقاومت نداره. ما میبینیم که پهپادهای مختلفی در سرزمین های عضو محور مقاومت سرنگون میشن، از جمهوری اسلامی ایران و سرزمین ایران گرفته تا لبنان، تا در یمن، در عراق، در سوریه، در سرزمین های محور مقاومت پهپادها به راحتی هدف قرار میگیرن و در برابر اون ما میبینیم که پهپادهای یمنی علاوه بر این که اعلام کردیم که حالا بردشون 1200 کیلومتر دارن میرن، از روی ریاض رد میشن و به اون اهداف خودشون اصابت میکنن. یا مورد بعدی اینه که پهپادها به توانی دست پیدا کردن که تنها طبق فرموده جناب آقای حاجی تنها انتحاری نیستن، اینها اهداف رو با موشکای خودشون میزنن و بعد از اون مرحله دوم انتحاری عمل میکنن. خب در این شرایط با این هزینه گزافی که داره رژیم آل سعود انجام داده بود برای توان نظامی خودش و عدم توانایی در برابر این پهپادها که ساخت کشوری که 5 سال در تحریم کامل هست، در محاصره کامل هست، و ما شاهد هستیم که این تحریم ها نه تنها جوابگو نبوده بلکه باعث رشد توان دفاعی ملت یمن هم شده و حالا به اینجا رسیده که در یک اقدامی بسیار ترکیبی و هماهنگ، یعنی اقدامی که اقدام امنیتی و نظامی ازش میتونیم نام ببریم، که اطلاعات داخلی از یمن، از داخل عربستان به یمنی ها داده میشه و این اطلاعات به نحو احسن استفاده میشه و اهداف دقیق هدف قرار میگیرن، که خسارت بالغ بر 30 میلیارد دلار رو به رژیم آل سعود تحمیل میکنه. در این شرایط نه تنها 2 منطقه نفتی مهم عربستان به نام بقیق و هجر خریست مورد صدمه قرار گرفته، بلکه دیگر مناطق نفتخیز عربستان هم از امنیت برخوردار نیستند و همچنین مناطق مهم نفتی دیگرش که مناطق شیعه نشین عربستان هم هستند، این خطر برای اونها بسیار محرزه و براشون هشدارهایی صادر شده. ما به علاوه بر کشور یمن که میبینیم این چنان داره در برابر رژیم آل سعود ایستادگی میکنه، در قسمت‌های دیگر و در اعضای دیگر محور مقاومت رو هم شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی یا صهیونیست بین الملل از یک ناکارآمدی واضحی برخوردار شده و به هیچ صورتی توان ایستادگی رو نداره. من یک گریزی هم بزنم به سرزمین‌های اشغالی که چندی پیش یک تصویری از منطقه مسجد الاقصی و جلوی قبة الصخره منتشر شدش که ما تفکر عاشورایی رو شاهد بودیم در برابر قدس شریف پرچم یا ابو عبدالله الحسین رو اونجا فلسطینی‌ها به اعتراض در آوردن. خب ببینید، این شرایط نشون میده که صهیونیست بین الملل هیچ توانی رو در خودش نمیبینه، به همین دلیل میاتش اقدامات این گونه مثل حمله به عراق، حمله به سوریه، حمله به ملت نیجریه که اون فجایع کشتار مردم نیجریه رو داره، سرکوب ملت بحرین رو داره، کشتار فلسطینیان، حمله تفکر حمله به جنوب لبنان که برای خودشون هم یک خطر بزرگ تلقی میشه و با اقدام کوچکی که کرده بودن مرزها رو تخلیه کرده بودن، مرزهای سرزمین اشغالی رو تخلیه کرده بودن، اینها دیگه براشون به یک رویا تبدیل شده برای از بین بردن اعضای حلقه محور مقاومت و تنها یک بلوف سیاسی از اون میشه برداشت کرد.
متشکرم آقای حاجی. که تحلیلگر سعودی بعد از این حملات و این تحولات در عربستان تحلیل کرده بود که همکنون ریاض بر سر دوراهی تعیین کنندهی در جنگ به تعبیر این تحلیلگر سعودی بیهوده علیه یمن قرار گرفته. این تحلیل نویسنده سعودی فؤاد ابراهیم رو شما چه ارزیابی ازش دارید؟ عربستان چه تصمیمی باید بگیره درباره جنگ علیه یمن که به تعبیر هم جناب عالی همای فکری جنگی هستش که فقط نیابتن داره با یمنی ها می جنگه؟
حالا ایشون بیان کردن که بین دوراهی قرار گرفته که آیا این مسیر رو، مسیر شکننده رو بزننن مجبور ادامه بده یا اینکه نه، با این عملات برق‌آسایی که محور مقاومت و انصار الله یمن داشت باید تسلیم بشه. ولی من عرضم فراتر از اینه، عربستان در بین چند راهه قرار گرفته، یعنی در بین راه‌های کج و متعدد و کثیرالاضلاعی که واقعاً مستأصل شده. دلیلش اینه که محور مقاومت روی قوس سعود داره حرکت میکنه و عربستان و ائتلاف و همپیمانها و شرکای سیاسی و امنیتی اونها روی موج سقوط قرار گرفتن. مجموعه شرایط داخلی به تعبیر این تحلیلگر که در بین دوراهی و چه کردم چه کنم قرار گرفته، بایستی یکی از این مسیرها رو انتخاب بکنه،
این که من عرض میکنم بین چند تا راه و چند تا معادله مجهول داره که چجوری در اولین فرصت تا فرصت رو از دست نداده تا این فرصت گلدن تایم که احیای جسم مرده و جان خسته حکومت عربستان است از دست نده، باید یکی از این راه ها رو انتخاب بکنه و برگرده به مسیری که به صلاح و مصلحت هم ملت هاست هم به نفع ملت خودشه. از جمله از این دلایل چند راه بودن عربستان اینی که عربستان نه در داخل کشورش یک ثبات سیاسی و امنیت سیاسی داره، نه مشروعیت سیاسی به ویژه در نزد جوانهایی که امروز تفکر مدرنی دارن، تفکر به سمت آزادی و آزادگی دارن، تفکر به سمت اشتراک نظر، به سمت کمپلکس شدن با عقاید و ایدئولوژی ملت‌های مسلمان منطقه دارن. فقط در رأسشون یک حکومت شاهنشاهی استبدادی و دیکتاتوری است که سعی می‌کنه که با جلوه‌هایی از دموکراسی مردم جوان عربستان به ویژه فریب بده که این کار به جایی نمیبره. دوم این که اگر ما از جغرافیای پیچیده داخل عربستان خارج بشیم بیایم که منطقه، اون چند راه بودنش این آدرس داشته که من به شما دارم میگم. اختلاف اساسی استراتژی بنیانی و بعضن شکننده و مسلوب و بسیار سختی با همپیمانهای خودش داره، از جمله امارات. شما امروز وضعیت حضور امارات و اختلاف شدید و درگیری‌های پی در پی و عمیقی که با خود عربستان داره، عربستان یک روزی به هر صورت امارات متحده سرباز استراتژیک و پیاده نظام عربستان مشهور بود، ولی امروز خودش آمده جاپایی باز کرده و حرفی برای گفتن برای خودش داره. تبعیت نه از ثروت عربستان داره، نه از ایدئولوژی، نه از جوهره قدرت فرهنگی عربستان تبعیت نمی کنه این کشور امارات. یعنی یک کشور سرکشی شده که برای خودش معادلاتی ردیف کرده در صدد حل اون هست در منطقه. از اون طرف هم کشورهای حوزه خلیج فارس و همینطور اتحادیه عرب، کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت، عمان، قطر، اینها هم همسو نیستن، نه تنها با عربستان همسو نیستن، با خودشون هم همسو نیستن، هم محور نیستن. ضمن این که اختلافهای سرزمینی و جغرافیایی دارن، در مبانی و تفکر ایدئولوژی و امنیتی و سیاسی خودشون اختلافات عمیقی دارن. بنابراین اون چند راه بودن عربستان، تعبیر من اینه که عربستان با یک اژدهای هفت‌سر منطقه‌ای از جنس خودش، جدا از این که یک جبهه بسیار مقاوم و مقاومتی مانند حزب الله لبنان، مانند انصار الله در یمن، هشت الشعبی در عراق و مجموعه ملت‌های آزاداندیشی که در جهان اسلام، گروه‌های فلسطینی، پاکستان، افغانستان و همه گروه‌ها و اجوهای آزادی‌خواه جهان به ویژه در منطقه جلوی چش خودش داره به عنوان یک خطر بزرگ و آخرین نفس‌های خودش رو داره میکشه. در کنار این متحدین استراتژیک قوی هم نداره، برای اینکه اونها در طول 5 سال هرچند که بعضی ها سوری در کنارشون بودن، ولی کشورهای دیگه‌ای در منطقه همپیمان بسیار قوی بودن، جنایت بر علیه بشریت در یمن انجام دادن، اما چون که به ایستگاه آخر رسیدن دیگه بعید میدونم که این کشورها همسویی، همسنگی، همراهی با کشور عربستان داشته باشه. این اون مجهولات چنبچی و چنراهی عربستانی که امروز تنها مونده. به اعتقاد من عربستان نه تنها امروز در ایستگاه توقف قرار گرفته. در ایستگاه توقف چی؟ در ایستگاه